این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست. دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی.
پس فردا
هر لحظه خورشید آشناست، آن سوی فردا میدوی. تنها بیا با ابر بیم، از قطر دریا میشوی. پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن.
سلام به همگی، اینجا رادیو پسفرداست و گلچین برنامه رادیو پسفردا در سال 91 رو دارید میشنوید. چی گفتم؟ امروز یک شنبه 18 فروردین، اون یک تکرار برنامه میشنوند، دوشنبه 19 فروردین میشنوند و موضوع این گلچین بگیر بگیر در ایرانه، و یا بهتر بگم نگیر نگیر در ایران، یا مقابله با بگیر بگیر در ایران. همه اینا رو تو همین برنامه میشنوید.
بیانیه شماره 387.
می‌داریم نور چشمی ها و آقازاده ها کسانی هستند که نه تخم دو زرده می‌گذارند و نه اینکه بخار خاصی ازشان بلند می‌شود، اما به جای آن تاب خواهی، رو و اعتماد به نفس کاذب دارند، چرا که بلدند که به جای اینکه روی پای خودشان بایستند، روی پاهای پدرانشان و البته شانه های مردم دیگر جلوس کنند. امضا آقا نزاده های تخم دو زرد نزار بخاردار نچندان نور چشمی رادیو پس فردا. خیلی باحالی میگیم به همه آدمای شوخ دنیا، خصوصا ایرانیاشون، اونا که هنوزم تو این دور زمونه معتقدن خنده بر هر درد بی درمان دواست. دوا که چرس کنم، اصلا مرباس، هلوه، آلبالوه. آقای و خانم ما، الهی دل درد بگیرین ولی عاملش خنده باشه، الهی عشق بریزید ولی از فرط خنده، الهی برید چیز نه این نبود، چی بود؟ کلا جو گرفت. آقا شما بخندین دیگه، کارتون نباشه. خانم آقا، این دختر خانم آقا، پسرا، ما اینجا تلاش میکنیم حرف حق رو بگیم، حالا در مورد هر کی میخواد باشه. مثلا الان آقای مطهری، علی مطهری، نماینده مجلس، یه حرف زده، حق دیگه. ایشون گفته دادستان تهران بهتر به جای گیر دادن به نطق نماینده ها، بره تکلیف پرونده های آدمای مثل آقایان مرتضوی، رحیمی، جواد لاریجانی اینا روشن کنه، به رفتارهایی که به زندان سیاسی و خانواده اونا میشه پایان بده. و الان میخوایم چه عجب تو اون نظام یکی یک کلمه حرف حق زد بگیم، به خودمون، به شما، به همه، که عادت کردیم فقط حرفای چپندر قیچی از عزیزان بشنویم. دست از سر قیمت ها بردارید میگیم به گاوها. بله، گاوهای نابکار بی ملاحظه. آقا جان، تو تلویزیون ایران یه برنامه گذاشتن، از بخش خصوصی و دولتی خواستن بیان با هم بحث کنن، ببینن مقصر گرون شدن لبنیات چیه. خلاصه هر دو طرف همو با هم دیگه، جفت طرف ها با هم دیگه رو متهم کردن و ما هم نتیجه میگیریم مقصر اصلی گاوا هستن. بله، ساکت، مقصر هستی، سر صدا میکنی، بی تربیت. و بی خیال هرس نخور میگیم به همه اونایی که از تفاوتایی که بین خودشون و نورچشمی ها و آقازاده ها هست رنج میبرن. ای بابا میگذره ولی روسیاییش به زغال میمونه. قصه نخورین بابا، با ما باشین این دو روز دنیا، خوش باشین، بخندین، تموم میشه. بله رادیو پس فردا رو اشته
روی شنالم دادیم، دوتا تو یوب سرخ کم بادیم، چند تا را دادیم یا دوتایی پیشم یا من تک یا تو تک، از پیشم من میریزم یا برگرد یا کتک، که برمیگردی همیشه همین دلیل همیشه بیزر میکردیم هرچیشه، داد میزدی خونتون که دادی من میرم پیشش، با خشی اینجوری لشم و با خود نشی تایم فیری اونو میندازیم یه کم عقب تباس پیری، چون ما خوشی در رفته حسابش در هفته البته، چرا خنده روی لپادنی از بنده، چی میخوای که خوشحال شی ملک این سیدی ها که گذاشتی، منم که میگی آره چون آستی، یا اگه نباشی بذارم من خود جاد کی، بیا ماله من بشیم دوتایی، آی 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 یه زندگی خیلی رویایی،
چون بگیر بگیره در باغ عفافست و حجاب، هر کجا باشد سیابان تا درون زخت خواه، عمد به معروف ما ممکن نگردد بیچماق، نهی ما از منکر ما هم نباشد بی تنا، کار ما با چشم حیز خود نظارت کردن است بر سر و موی که بیرون آید از حد نصاب، این بگیر بگیر ما دارای چندین رشته، فیلم مثل پاچ بیری زان میانه گشته با، یک بگیر بگیر داریم ما که نرم و مخملیست مثل آن سردار قزوینی به عنوان سبا، یک بگیر بگیر دیگر محفلی و مجلسیست، یک سرش فاتی کماندو یک سرش عالی جناب، جرم مجلس طبق فتوا خنده و شادی بود، جملگی را میبرند در منکرات و با شتاب، آنچه گفتن یک اشارت از هزاران بود و بس، مانده تا مطلق انان و صاحب فصل الخطاب،
شده
پسید است و زیر وقت و اتناب کلام، بس کند پژمان که یاران را نباشد در عذاب.
و اما بگیم از نگیر نگیر در ایران و نورچشمی هایی که هر شکری که بخوان میتونن بخورن. نمیدونیم چه جوری حسمون رو بیان کنیم از بابت اینکه تو کشور ما یه کلمه خیلی خیلی پررنگه و برای خیلی هم خیلی همچین گلدرش خودشو نشون میده، اونم کلمه تفاوته. بله تفاوت، اونم تفاوتایی که بین برخورد با آدما وجود داره، آدمای متفاوت البته تو همه جامعه ها و کشورها هستن، ولی اینکه چه جوری متفاوت شدن فرق میکنه. مثلا اینکه شما پسر یا دختر فلان شخصیت سیاسی باشی میتونه کلن مسیر و سرنوشت تو عوض کنه. در هر صورت امشب میخوایم یکم دقیق تر فوکوس کنیم روی این ماجرا، ببینیم آقازاده ها و نورچشمی ها کجای ماجرای بگیر بگیر تو ایران هست. شما حتما خودتون خوب میدونین که توی ایران یک تشکیلاتی هست برای مبارزه با کالای قاچاق که زیر نظر ریاست جمهوریه، یعنی در ظاهر بنای حکومت مبارزه با قاچاق دیگه. منتها به این حرفای رئیس دولت همین حکومت عجیب غریب توجه کنید، قبلا هم البته شنیدین، پخش کردیم، میخوام یه بار دیگه گوش کنین بفهمین که عمق فاجعه کجاست.
2000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران، همه قاچاقچیای درجه یک دنیا رو به تمام اندازه، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
بله برادران قاچاقچی خودشون، اتفاقا یکی از بزرگترین معضلات نظام الان همین برادران قاچاقچی خودشون هستن. یعنی مثلا سرداران سپاهی که دارن فقط برای رضای خدا زیر نظر سپاه و با اطلاع همه مسئولین به طور مستقیم در زمینه قاچاق کالا در ایران فعالیت میکنن و درآمدای وحشتناک میلیاردی دارن، اصولا قرارم نیست کسی به اونا بگه خرد بچمن. خب اینم یکی از راه‌های طرفدار پیدا کردن دیگه. از وقتی که رهبری ایران فهمید که دیگه اون توده‌های حرف گوش کن و مخلص دهه اول انقلاب زیر بار فشارهای مختلف اقتصادی و اجتماعی دیگه هیچ دروغی رو باور نمی‌کنن، اصولاً نمیشه رو اونا حساب کرد، این چند ده هزار نفری هم که واسش میان تو خیابون به ضرب ساندیس و شارژ تلفن همراه و اینا میان، رو آورد به کجا؟ به سمت سپاه، و با امنیتی کردن فضای سپاه و ریختن پولای مردم به شکم یک جمعی از رد بالایی‌های سپاه سعی کرد اونا رو دور خودش جمع کنه تا برای خودش یه لایه محافظتی قوی داشته باشه، یه لایه که چند لایه این پیازه. بی خود نیست که تو نامه بعضی از سرداران سپاه نوشته شده که حضرت آقاشون وقتی مسئولیت‌های کلان رو به سپاهیان رد بالا میداده، اول از اونا میپرسیده که اگه مردم بریزن تو خیابون آیا حاضرین که با تانک از روی اونا رد بشین، و اونا که تایید میکردن به مقام‌های بالا میرسیدن. خب پس دیگه توی همچین سیستمی اصلا کجای کار بگیر بگیر هست؟ اصلا کی میخواد کیو بگیره؟ همه دیگه خودیان دیگه، همه خود عزیزانن دور هم. بنابراین سفره‌ای که ولی فقیه تو بخش نظامی امنیتیش پهن کرده انقدر گسترده است که تا قاچاق کالاهای اساسی توسط سرداران بینام و نشان سپاه هم پیش میره و کک کسی هم بابتش گزیده نمیشه که نمیشه که نمیشه.
یادم نمیره موقعی که مدرسه میرفتیم یه همکلاسی داشتیم که مامانش هم تو همون مدرسه ما معلم بود. معلم ما هم با مامان این خیلی چیک تو چیک بودن و حسابی دوست بودن. بنابراین این خان معلم ما همه جوره هوای این دختره رو داشت. یعنی تو کلاس من اگه دست از پا خطا میکردم باید میرفتم اون جلو یه دست و یه پا بالا 10 دقیقه وا میستادم، پدرم هم در میومد، ولی این دختره که اتفاقا خیلی هم بازیگوش بود همون موقع شیطونی میکرد، خانممون میبردش بیرون یه دوری میزدن، بعد مثلا با قیافه خیلی عصبانی برمیگشتن تو کلاس که یعنی دعواش کرده. یک دوبارم من خودم با همین چشام دیدم که داشت سر جلسه امتحان جواب سوالا رو بهش میگفت. ننجونم که اومد مدرسه اعتراض کرد، بهش گفتن دخترتون با این بهانه میخواد تنبلی های خودش رو توجیه کنه. آخرش هم خان معلم اون زهرشو به من ریخت، نمره انضباطمو بهم دادن 14 اون سال. فکر کنم من به این ماهی انضباطم شده بود 14.
سلام آقای ملفی، بازم منم. مسافر به من برخورده میگه آزادی کجاست؟ میگم رد کردی داداش، آزادی قبل انقلاب بود. میگه چجوری برم؟ میگم او باید بری یه اتوبان بالا دور بزنی، خیلی دوره با آزادی. خدا حافظ شما.
قربونت، ممنون از تماست. اما ما و حالا حتما شما دیگه عادت کردیم صدای زیبای حاج آقا علم الهدا امام جمعه خیلی عصبانی مشهد رو بشنویم که دارن به بی‌حجابا همینجوری بد بیرا میگن از صبح تا شب هر هفته. حالا دیگه امروز هم دیگه موضوعمون همینه، پس دیگه حجت تموم شده که صدای ایشون رو با هم بشنویم و بهره بگیریم از این سفره‌ای که ایشون پهن کردن. البته خیلی عصبی و ناراحتن ایشون، گوش کنین لطفاً.
وقتی جامعه ما جامعه منتظره که ما شاهد این مفاسد، این فحشا، این ظواهر لاابالیگری و بی‌عفتی در سطح جامعه خودمون نباشیم.
والا ما از محضر استاد یه سوالی داریم، اونم اینه که ما آخرش نفهمیدیم این امام زمانتون وقتی ظهور میکنه، یعنی میخوام ببینم که چجوریه، چه زمانی، یعنی وقتش چجوریه، وقتیه که دنیا پر از ظلم و جور باشه یا نه وقتیه که در اثر تدابیر زیبای حاج آقا اینا ریشه بدحجابی و فحشا زده شده باشه. ما آخرش نفهمیدیم. بعد نیست حاج آقا تو نماز جمعه هفته بعد اینو توضیح بدن که کیه. اما حرفایشون ادامه داره، یه وقت فکر نکنید تموم شده. بله
این رو بدونید، در این جامعه ای ما هر زن بی حجاب و هر زن آلوده‌ای که پرده حجاب رو دریده است و بی عفت در جامعه ظاهر می شود، این در حقیقت داره با فرج امام زمان دهن کجی می کند.
بله، ما به علت این که خب می دونی رسانه دست بامون یه مقدار بسته، نمیتونیم خیلی وارد این مقولاتی که حضرت استاد اشاره کردن بشیم، ولی همونطور که قبلا هم پیش بینی کردیم با این تفسیری که ایشون دارن میکنن، حرفایی که ایشون دارن، احتمالاً تا چند وقت دیگه مجازات بدحجابی اگه اعدام نباشه دیگه حبس ابد رو شاخشه ظاهرا. همینجوری کم کم داره مبرهن‌تر میشه، واسه ما واضح‌تر داره میشه. بنابراین همه خانمای عزیز توصیه میکنیم که از این به بعد مواظب باشین. شما دارین ببین با این 4 تا نخمویی که بیرون میذارین میدونی چیکار دارین میکنین، با نقاط حساس این حاجی علمینا بازی میکنین. ببین یهو دیدین کار به خین و خینریزی رسید، ببین از ما گفتم بودا رعایت کنین، رعایت کنین. اما چند سال پیش بود که شازده پسر آقای فلاحیان، وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی و کسی که وزارت اطلاعاتی که ساخت اصولا همه جور فسادی توش پیدا میشد، زد یه نفر رو کشت. یعنی آقا محسن فلاحیان که اون موقع 19 سالش هم بیشتر نبود، داشته حوالی میدون تجریش با پسر عموش پرسه میزد، دو تا مامور گشت نیروی انتظامی بهشون مشکوک میشن. خلاصه بعد از یکم تعقیب و گریز توی کوچه آقا محسن اسلحه میکشه و یکی از دو تا مامور بنده خدا رو با گلوله میزنه. مامور بیچاره یک دو ساعت بعد تو بیمارستان فوت میکنه متاسفانه. اون دو تا پسر عمو هم بازداشت میشن، اما بعد که میفهمن شازده آقازاده حاج آقا فلاحیان هستن، با 200 میلیون قرار آزاد میشن. بعد البته ظاهرا رایزنی‌های بیشتری صورت میگیره، به قاضی پرونده فهمونده میشه که اصلا این آقا محسن فلاحیان اون موقع داشته به تنهایی با یه باند اشرار مبارزه میکرده، اون دوتا مأمور مزاحمش شدن. قاضی هم که از این همه رشادت آقا محسن اشک تو چشماش جمع شده بوده، قرار بازداشت ایشونو میکنه 30 میلیون. بعدم که کلا ماجرا فرمالیته میشه. حالا شما این قرار بازداشت 30 میلیونی برای یه قاتل، اونم در حالی که مقتول یه مأمور در حال انجام وظیفه است، رو مقایسه کنید با قرار بازداشتی که برادرها برای یه روزنامه نگار یا یه فعال سیاسی میبرن. رقم‌ها الان دیگه خیلی تخفیف بدن، بین 500 میلیون تا 1 میلیارد تومنه. بله، پس برای اینکه تو ایران آدم بکشید بعد راست راست تو خیابونا بگردید، لازمه که حتما نور چشمی یکی از مقامات باشید، نه چیزی دیگه.
خانم آقایون، ببخشید مزاحمتون شدیم، ولی توجه داشته باشین که امسال با توجه به اینکه انتخابات خطر بگیر بگیر فعلا خیلی وجود نداره، برنامه امشب بیشتر برای بعد از انتخابات گوش کنین، حتی میتونین یادداشت بردارین از بعضی جاهاش.
و در ادامه این ماجرای نگیر نگیر، باید بگم ماجرای کهریزک رو دیگه همه میدونیم که تهش چند تا کشته روی دست مردم مون، چقدر آدم آسیب دید و مشکل پیدا کرد، که اتفاقا همه اونا هم شکایت کردن از دست عاملین. اینکه قاضی مرتضوی دادستان وقت تهران دستور انتقال دستگیر شده‌های درگیری بعد از انتخابات رو به بازداشتگاه کهریزک داد، انقدر تابلو بود که حتی همین مجلس درب و داغون ایران هم تو گزارشش اینو منتشر کرد و مرتضوی مثلا تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. منتها با توجه به اینکه این آقا یکی از خوش خدمت‌ترین نیروهای بارگاه رهبری بود، مجازاتی که براش در نظر گرفتن این بود که اول شد رئیس مبارزه با کالای قاچاق ریاست جمهوری، بعدم در یک بازی خیمه شب بازی خیلی زیبا بین مجلس و دولت شد رئیس ثروتمندترین سازمان ایران، یعنی سازمان تأمین اجتماعی. بله اینجوریه دیگه. خب عزیز من، شما خودت کلاتو قاضی کن، نمیشه این همه به حضرت آقا خدمت کرده باشی، این همه آدمو به ناحق برای گرفتن یه لبخند از ایشون کرده باشی تو زندان، دستت به خونم آلوده شده باشه، بعد که حالا یه اشتباه کوچولو موچولو در حد کهریزه کردی بیان باید برخورد شدید کنم، نمیشه که قربونت برم، نمیشه اینطوری. خانم آقا این دختر خانم آقا پسرها، حیدر خان مصلحی یا همون حیدر 2-0-7 خودمون که با حفظ سمت وزیر اطلاعات محبوب دل نظام و خار چشم اوس محمود هم هستن، توی سخنرانی های پیش از خطبه های نماز جمعه با یه هیجان خیلی خاص و عجیبی گفتن:
کار رو به جایی رسونده انقلاب اسلامی که 3 بار اوباما در صحبت‌های مختلفش اعتراف کرده که ما در مقابله با فضای سایبر با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی از پا در آمدیم و به نتیجه نمیرسیم.
عجب دیگه. خب حتما اوباما وقتی 3 بار گفت، 3 بار هم گفته دیگه، خب گفته شک توش نباشه دیگه، یه بار رفته گل بچینه، یه بار رفته گلاب بیاره، دفعه سوم دیگه تا ته ماجرا رو گفته، خودش راحت کرده که چی؟ که بابا سوسک شدیم در مقابل این سایبر مردان اطلاعات ایران. بابا شما خیلی کارتون درسته، اصلا یه وعظی آدم نمیتونه تحمل کنه این همه کار درستی رو، فقط ما نمیفهمیم چجوریه که انقدر تو سایبر بازی قوی هستین، بعد علارغم همه اینها هر کی تو ایران دلش بخواد با فیلتر شکن مثلا 3000 تومانی تو خود اسرائیل هم میتونه بره. خیلی کارتون درسته، ولی احتمال ابزار کارتون یه مقداری خیلی کم سرسوزن مشکل داره. البته ایشون حرفای دیگه هم زدن درباره شبکه‌های تروریستی و چیزای خیلی خیلی خطرناک دیگه، گوش کنین.
در این دو شبکه شما ارتباط بین CIA موساد، فرانسه، آلمان و بسیاری از کشورهای منطقه رو میبینید که همه اینا با هم سرویس میدادن برای اقدامات تروریستی در داخل کشور و بمبگذاری. و به قول قوه الهی با اقدامات داخلی و خارجی که سربازان گمنام وجود مقدس آقا امام زمان انجام دادن
طی
یک مدت 6 ماهه، امروز یه سرافکندگی و درهم ریختگی سنگینی بین سرویس ها به وجود اومده که ما از کجا ضربه خوردیم. ما که این گونه هماهنگ اقدام میکردیم چگونه شد این شبکه، این دو شبکه لو رفت و انقلاب اسلامی تونست بر اون حاکم بشه؟
بله، میگم میدر خواهد اینجوری که شما میگی 17-18 تا کشور دست به دست هم دادن تا توی ایران 3-4 تا آدم بدون محافظ رو ترور کنن. آره؟ یعنی این قینا بی دست و پان؟ یا شاید هم این که میگی رد پاشون رو دیدین احتمالا تعریفمون از رد پا فرق میکنه با هم. بعدم یه جوری شما از این ماجرا خوشحالی، انگار تونستی قبل از کشته شدن اون بنده خدا جلوی ترور رو بگیری. میگن اونی که سوتی میده بیشتر سر صدا میکنه تو خودش موجه نشون بده، شده حکایت شما. 6 ماه شبانه روزی خودتون رو کشتین تا 4 نفر رو که تو روز روشن اومدن ترور کردن رو بگیرین، تازه اگه تو پاچه یه سری آدم بدشانس دیگه نکرده باشین. بله، حتی که کافیه یه آدمی از ته روستا اون وقت یه اسمس بزنه تو 4 تا کلمه سیاسی باشه یا با ارواح آقاتون سلام علیک کرده باشه، سریع اختار میدیم بهش که اگه باز از این اسمس ها بزنی طبق ماده فلان و فلان و بند فلان محکوم میشی. کلا شما بیشتر دوست دارین با آدم های بی سلاح درگیر بشین تا تروریست و قاچاقچی و این حرفا دیگه. خیلی روحیتون لطیفه.
پس فردا
ما با تو صحبت موبت میکنیم همه این رفیق رفقا فکر میکنن چی؟ داریم ما خودمون حرف میزنیم خلوتل شدیم. خدایش مردم این دور زمانه با همه چی آدم کار دارن ها. والا اصلا دلم میخواد با خودم حرف بزنم، اصلا آقا میخوام با خودم مذاکره کنم. به شما ته بذار اینم این خانمه با این بچه کجا میره این موقعیشم؟ جانم خواهرم کجا میری؟ چی؟ نازی آباد این موقع شب از اینجا؟ ای بابا خواهرم مسیر ما نیست، ولی خب ببین من میتونم تا در ایتگاه مترو ببرمت، از اونجا راحت و ارزون بری، از اینجا 5 تومن میشه. یا علی بفرما بالا، مواظب سر بچه باش. آخه حیوانه که خوابشم مرده. بپا خواهرم بپا. آره آبزی، آره اینجوری راحت تره با تو با تاکسی دیگه. حالا با خودمونم تاکسی داریم ها، ولی اینجوری تو ترافیک کلی علاف میشیم، بعد یه کرایش هم زیاد میشه. الان میبرم در مترو 3 سوت میبرتت، خیلی هم ارزون داره. آره میدونم مترو هم خب شلوغه، ولی چی دیگه چه میشه کرد دیگه، نامصب انقدر وضعیت خرابه همین کرایه هم زباب خرج خود ماشین و زن و بچه ما رو نمیده خواهرم، نمیده والا به خدا. حالا هم که زونشون داره بالا میاد بخوان 2000 بذارن رو کرایه. بعض شما را باشه، البته با شما نیستم، چه میدونی شورای شهر تصمیم میکنه، فرمانداری مخالفت میکنه، فرمانداری مخالفت میکنه، شوهر عمه رئیس سنفمون تی میفته میمیره. بیا انقدر لفتش دادن الان 4 ماه از سال گذشته دیگه. بله اینا همش چیه؟ کلک خودشونه. بله ای بابا شما هم ظاهرن خیلی ناراحتی ها، ایشالله درست میشه خواهرم. این بچه بیدار میدار نشه بعد خوب بشه جونا. آخه خسته است. چی؟ آورده بودش شیمی درمانی؟ یا امام حسین بچه اینقدری شیمی درمانی چرا؟ زبونم لال مگه سرطان مرتان؟ یا علی بچه اینقدری آخه چه گناهی داره؟ ای بابا خواهرم ایشالله خوب میشه. شما چی گریه نکن فقط. آره میبینم تو این گرما کلا ترش کردی. آخه به خاطر مواشه پس. آخه الهی دشتی بمیره. آخه حیوانکی چرا آخه؟ باباش کو حالا آبزی؟ ای بابا سر کاره. این لامصب خب هزینه هاشم تی زیاده. ایشالله خدا شفا بده. قصه نخور آبزی، ایشالله خوب میشه، پیش خدا که کاری نداره. ای بیا اینم ایستگاه مترو آبزی. نه برو آبتی مهمون مایی برو. نه به خدا اگه بگی اصلا ببین اصلا این دشتی اگه این پولو بگیره اصلا گلوش آره برو انشالله خوب میشه بچه گریه مریه نکن دیگه برو مواظب بچه باش خیر پیش ای بابا دلمون کباب شد دشتی گریهش گرفته میشه برم یه جای خلوت ملوت پیدا کنم بشینم یه دل سیری گریه کنم از دست این دنیا
سلام میکنیم به شما و خوشحالیم که با ما هستین. خبر اول این که حسین الله کرم رئیس شورای هماهنگی حزب الله که حتما شورای مهمی اعلام کرده که جریان انحرافی پیرامون دولت قصد دارد جام زهر را به رهبری بنوشاند. وی البته درباره نوع زهر مربوطه صحبتی نکرد ولی کارشناسان 21 ضمن رد این احتمال که زهر مربوطه شاید نوعی واجبی باشد یادآور شدند در این جور موارد معمولا زهر مار بیشتر کاربرد پیدا می کند. و ما در خبر دیگری اعلام شد که 28,000 تومانی که به عنوان یارانه به حساب هموطنان ریخته شده است مربوط به یک سال است نه یک ماه. کارشناسان 21 قبلا اعلام کرده بودند که اگر این مبلغ 28,000 تومانی بخواهد ماهانه به حساب مردم واریز شود مردم خیلی پررو می شوند و مردم پررو هم اصولا خطرناک هستند. اما در خبر دیگری علی جنتی فرزند آیت الله جنتی گفت موضع پدرم درباره احمدی نژاد سفت و سخت نیست. این در حالی است که در نهایت معلوم نشد که او در مورد کدام موضع پدرش که در رابطه با احمدی نژاد سفت نیست صحبت می کند و کارشناسان 21 به طور شبانه روزی دارند روی مواضع مختلف معظم الله کار می کنند تا جواب این سوال را پیدا کنند. و ما در خبر دیگری معاون پارلمانی و کنسولگری وزارت خارجه گفت که از 4000 نفر پرسنل وزارت خارجه 67 نفر فرزند مستقیم شهید 479 نفر جانباز و 1400 نفر هم ایثارگر می باشند. کارشناسان 21 در حال حاضر در حال بررسی این مطلب هستند که با توجه به اینکه ثابت شده که بعضی از کارمندان این وزارتخانه در رفتن زیرابی در استخرهای مختلط هم تبحر خاصی دارند زیرابی روندگان چند درصد از پرسنل این وزارتخانه را تشکیل می‌دهند.
گزارش ویژه خبری به گزارش خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر سید محمد حسینی وزیر ارشاد در مورد فساد و فحشای گسترده‌ای که در حوزه سینما وجود دارد گفت
در همه حوزه ها باید دقت کنیم ریشه ها رو دریابیم با اونها مقابله کنیم. در سینما اگر یک تشکلی باعث شده که یک وضعیتی از اول انقلاب تا کنون وجود داشته باشه و یک جاهای کلیدی وجود داره که اینها حمایت میکنند از اون سینمایی که مد نظر انقلاب اسلامی نیست ما باید با اون ریشه ها برخورد بکنیم.
پس از این وی به سوال خبرنگاری که از او میپرسید آیا منظور او از آن تشکل همان خانه سینمای خودمان است جوابی نداد اما در ادامه صحبتهایش افزود
ما باید با اون ریشه ها برخورد بکنیم تا بتونیم جوانهای متعهد و متدینی که در این عرصه وارد میشن اینها دیگه در دام اون قدیمی ها گرفتار نشن.
در ادامه وی همچنین به سوال خبرنگار دیگری که از او پرسید آیا منظور او از جوانان متعهدی که به این عرصه وارد میشوند افرادی مثل آقای دهنمکی و فرج الله سلحشور از هم پاسخ نداد. در پایان این مراسم به همه خبرنگاران حاضر یک هدبند که روی آن نوشته بود مرگ بر خانه سینما اهدا شد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر ترک موتور بچه‌ها در حال رفتن به مأموریت خراب کردن سقف خانه سینما روی سر ساکنی
خب شنوندگان عزیز، وقت اون رسیده که بریم سراغ همکار هواپسشناسمون تا برامون از پسیهای هوا بگه.
ببخشید، سلام میکنم به اصغر، به شما، به همه و مهمتر از همه همونی که خودتون دیگه بهتر میدونیم، بله، نیلوفر زندگیتون. خب با مروری بر نقشای توپولگرافیمون میبینیم که دوربر ساختمان ریاست جمهوری توده هوای پر رویده دیده میشه، که ظاهرن به خاطر حرفای معاون اول رئیس جمهوری که گفته نمیذاریم مردم به خاطر تحریما و باقی مسائل به زحمت بیفتن. امروز همونطور که پشت سر من مشاهده میکنین تو نقشای خیشابیمون یه پدیده جالب دیگه داریم، بله، که اونم باز تو حوالیه همونطور که میبینید حوزه ریاست جمهوریه، ولی این بار این ابرهای خوشخوابی زیوس هستن که این دفعه مربوط میشن به دفتر خود رئیس جمهور، که تازه دستور ویژه دادن که آب عرس رو برای نجات دریاچه ارومیه انتقال بدن. سمت مجلس هم همکارانم اگر نشون بدن، بله، یه جو ناپایدار مشاهده میشه که احتمالاً به خاطر اینه که دادستانی برای آقای علی مطهری نماینده تهران اعلام جرم کرده. نیلوفرتون برقرار و خوشحال، شب خوش، خداحافظ.
از اینکه در مرور صادقانه اخبار باز هم با ما بودید خوشحالیم. تا فردا شب و یه 21 دیگه، خدا نگهدار.
خانواده گرامی، دفاع و رزم را از کودکی به فرزندان خود بیاموزید. اسباب بازی فروشی ولموشکیون فجر شما را به بازدید از آخرین محصولات خود دعوت می کند. موشک ها، تانک ها و اسلحه های اسباب بازی با طرح‌های معنوی و منقش به تصویر مبارک مقام معظم رهبری برای کودکان شما. کودک امروز شما، سرباز فردای نظام. ولموشکیون فجر، تنها ارائه کننده اسباب بازی های مختلف نظامی تولید داخل. ولموشکیون فجر. طعم خوشحالی مردم یک کشور، صفهای تو در تو در برابر دستگاه‌های خودپرداز، شور و شوق و شادمانی در صورت‌ها، لبخندهایی حاکی از رضایت، مردمانی که یارانه های خود را با خوشحالی دریافت می کنند. ما فقط خدمتگزار شما هستیم تا شادی شما را ببینیم. با یارانه تا همیشه، بی یارانه هیچ وقت. همیشه یاران یارانه ما بمانید. ستاد هدفمند سازی خوشحالی های یارانه مردم ایران.
سلام علیکم ولا بگیر بگیرو. به واقع که باید گفت که بگیر بگیر یکی از اصول است که حتما باید در یک حکومت باشد تا اون حکومت بتونه به حیات خودش ادامه بده. یعنی اصلا میشه اینجوری فرمایش کرد که میزان بقای یک حکومت به این بستگی داره که چقدر در اون افراد مشکلدار و بیتربیت دستگیر بشن و در زندان باشن. همین چند روز پیش بود که ما دعوت شده بودیم به یک جلسه‌ای که درباره ساماندهی به زندان‌های کشور بود و در آنجا یکی از مسئولین میگفت که مشکل جا داریم و الان برای نگهداری زندانی‌ها حسابی توی دردسر افتاده. ما یک پیشنهاد خیلی درخشان و خیره‌کننده به ذهنمون رسید و فرمایش کردیم که ما اخیراً بازدیدی داشتیم از این مسکن‌های مهر که به دستور برادر سید دکتر محمود ساخته شده تا مردم برن توی اونها زندگی کنن. ما فرمودیم اقدام شایسته ای که با توجه به اینکه این مسکن ها همه در دل بر و بیابان ساخته شدن، از نظر معماری هم خیلی خیلی به زندان شبیه هن، این سازمان زندان ها بره این خانه های مهر رو خریداری بکنه، یک حصاری دارش بکشه، ببره این زندانی های نابکارش رو بچپونه توی این خانه ها. با این پیشنهاد خیلی خیلی خردمندانه اعضای جلسه خیلی غافلگیر شدن، یک کمی روی اون پیشنهاد فکر کردن و بعد یکی از اونها پرسید که حاجی، خب پس این مردمی که برای این خانه ها پول دادن رو چه کار بکنه؟ گفتیم نفر یه شندر قز دادن، اون هم پای مالیات و یارانه های اضافهی که دولت خدمتگذار بهشون داده بگذارید، تازه یک چیز هم بدهکار میشن. خلاصه قرار شد عزیزان برن روی این پروژه کار بکنن، اما در هر صورت باید گفت یک کشور پیشرفته و درجه یک مثل کشور ما باید حتما برای زندانی کردن مردم برنامه داشته باشه. همینطور که ما بارها هم به مسئولین سفارش کردیم که برای قبرستان‌های مردم برنامه ریزی بکنن تا یک وقت بدون قبرستان نمانیم، مرده ها مورد بیمهری قرار نگیرن. برای زندان ها هم باید همیشه چاره اندیشه بشه، یک وقت زندانی به این دلایل واهی آزاد نشه. خلاصه مسئله قبرستان و زندان مردم نگرانی اصلی روحانیت و خود ما هر شب از شدت نگرانی از این بابت به پهلو میخوابیم. نگرانی های ما ناتمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که شعار زندان رفتن حق مردم است را کم اهمیت تلقی میکنه.
آقایون، خانوما، دختر خانم، آقا به من مسئله دارم. آقا گوش فیل رو آخه چجوری میشه با دوغ خورد؟ آقا یا گوش فیلش باید شور باشه یا دوغش باید شیرین باشه دیگه، یا نمیشه که. خب اصفهانیای عزیز، ضمن توضیح این مسئله اگه با همون در تماس بودین بگید کجاها میرید گوش فیل با دوغ میزنید، کجاها بهتره، و بقیه هم بیان دیگه، بل تنهایی نخورین دیگه. متشکرم. اما اصولا درسته که ما ایرانی ها معروفیم به این که مردم آروم و سر به زیری هستیم و حتی بعضی هم انتقاد میکنن که زیادی به وضع موجود تن میدیم و خودمونو باش وفق میدیم، اما یه ویژگی بامزه ولی خیلی مهم ایرانی جماعت هم اینه که استاد پیدا کردن راههای میونبر برای فرار از مشکلاته. مثلا یکیش همین بگیر بگیر. تو همین چند روزی که حرف زدیم دیدیم که تو ایران برای اینکه دستگیرت کنن نباید خیلی کار محیرالعقولی بکنی، همین که لباس تنگ بپوشی یا مثلا روسریت عقب باشه به شما این افتخار رو میده که عزیزان بیان سراغت. منتها تو این هاگیر واگیر ایرانی ها خیلی هم خوب بلدن که حتی این ماجرای بگیر بگیر رو هم بپیچونن و از دستش در برن. میگین نه، برید کاغذ قلم بیارید، نکاتی رو که ما میگیم گوش بدید، اگه جواب نداد اسم منو بذارید ثریا. به خدا، آره ثریا، همچی آدم از خود مایه بذاری هستم من. بله
اسمش ثریا.
نه
چشم رنگ دنیا.
نه حالا
اسمش ثریا، تنش برگ گل یا.
بله حالا اگه جواب نداد اسم منو بذارید ثریا. بی جنبن ها،
اسمش ثریا، تنش برگ گل یا.
خیلی ممنونم که تن بنده رو برگ گل یا خطاب کردی، خیلی سپاسگزارم. خب کاغذ قلم آوردین. بله خیلی مهمه، میگم برنامه امشب مهمه، برنامه یه فرم هست آموزشی و ایناست. الان یکی از مصادیق بگیر بگیر تو ایران آقا جان آنتن ماهواره است. البته میدونیم که الان آدما رو نمیگیرن به خاطر اینکه ماهواره دارن، که اونم به خاطر اینکه بخوام این کار بکنم، خب همه مردم رو که باید بگیرن. ولی در هر صورت طبق گزارشات واصله، برادرای سلحشور نیروی انتظامی میان در مجتمعهای آپارتمانی رو میزنن، بالاخره یکی از بالا آیفون رو میزنه در وا میشه، بعد عزیزان مثل چی سرشون میندازن پایین، میرن رو پشت بوم و تیه یک نبرد شجاعانه دیشها و الیان کشتی منو برو 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 بابا از اول برنامه بله تیه یک نبرد شجاعانه این دیشها و این الانبیا رو الانبیا شما رو به درک واصل میکنن. حالا راهکار پیشنهادی ما اینه که حالا یه راهکار پیشنهادی که خانومی زنگ زده بود چند هفته پیش راهکار داده بود که اومده بود جیغ و داد کرده و همه خانم‌ها اومدن جیغ زده بودن داد زده بودن رفته بودن اون یه راهکار اون که هیچ راهکار پیشنهادی ما حالا چیه اینه که عزیزان خب چرا آخه از بالکن تو فقط برای سبزی خوش کردن و رخ پهن کردن استفاده می‌کنی آخه اصلا از زمان انسان‌های اولیه بالکن محلی بوده برای اینکه شما توش یه لایی بکشی حالا وارد اون جزئیات مربوطه نمی‌شیم ما خیلی که چیکارا اینا ولی شما آنتن تو آقا ببر تو بالکن یه کاور خوشگلی هم جلوی نرده های بالکن بکش تا برادر وقتی رفتن رو پشت بوم همچی کش بیان دست خالی برگردن پایین تا اونا باشن که دیگه ندونن برن بالای خونه مردم والا هیچی حالا فردا متری 100 تومن هم میره رو خونه های بالکن دار خدایا این تأثیرگذاری رسانه‌ای رو از ما نگی
چند وقت پیش یکی از دوستام که تازه ماشین خریده بود اومد دنبالم که بریم مثلا به عنوان شیرینی ماشینش یه دوری بزنیم. دو سه تا از دوستای دیگه‌ش و خالشم که یه چند سالی از ما بزرگتر بود ولی دلش از ما جوان‌تر می‌زدم تو ماشین بودن. خلاصه هی دور زدیم تا یه دفعه سر از سد کرج درآوردیم. خاله خانم هوای خوش اونجا رو دید جو طبیعت گرفتش و گیر داد که بریم یه جای خلوت تو طبیعت بزنیم و برقصیم یکم. دوست راننده ای منم که پایه سری زد تو این کوره راهای اونجا و کنار یه تخت سنگ بزرگ زد کنار و پیاده شدیم و صدای ضبط ماشین رو زیاد کردیم و یه چند دقیقه قر و قنبیل اومدیم که یهو دیدیم ای در غافل ماشین گشت اومد هر کدوممون یه طرفی دویدیم و توی سوراخی قایم شدیم الا خاله خانوم که یه روسری کشید رو سرش و وایسا تا ماموره اومد پایین ماموره یکم قاف و قراف رفت و خط و نشون کشید بعد یهو دیدیم با خاله شروع کردن به قدم زدن و یه چند دقیقه بعدم دیدیم با خاله نشستن دارن غروب آفتاب رو نگاه میکنن و چه بسا آهم میکشن خلاصه یه نیم ساعت بعد آقا ماموره در حالی که لپاش گل انداخته بود رفت و ما هم در حالی که از خنده دلامونو گرفته بودیم از مخفیگاهمون اومدیم بیرون الان خاله خانوم با همون ماموره ازدواج کرده ما هم دیگه هر وقت بخوایم از این کارای خلاف بکنیم اول با شوهر خاله خلاف دوستمون هماهنگ میکنیم تا دیگه مشکلی پیش نیاد
اما آقا کاغذ قلم هنوز دارین دیگه داریم مینویسین آقا جان شما با دوست دخترت چیکان پیکان کردین داریم میریم مهمونی برادر گشت پیچیده جلوتون هی داره سوالای چپندر قیچی میکنه خب باید یه کاری بکنی دیگه اگه این آقای مأمور بگیره ببرتتون که هم کلی دردسره همین که روزتون خراب شده ببین برادر مأمور مد نظرش چقدره ببین همونجا نقدی حساب کن همون میشه بره دیگه البته تو رقم پرداختی ببین مواظب باش که خطرناکه حسن ببین یه اون میبینی طرف کمشه بعد نمیگی کمه که این تیریپا برمیداره که پیشنهاد رشوه به مأمور قانون و این حرفا زیادم بدین طرف پررو میشه خب همین که سوزش داره خب زیاد علیکی بچه بدین اینه که یه ذره بعد بالا پایین کنی ببینی مزه دهنش چقدره ببین واردی میخواد بلده کار باید باشی اگه بلد نیستی برو یاد بگیر خلاص تو این ماجرا ببین خسیس بازی ولی در نیارین هرچی بیشتر بدین بهتر اگه ببرنتون منکرات ببین کلی دردسر و آبروریزیه ها کلی هم بیشتر از اینا باید بسلفین آره با پول چرکه کف دسته بده بره آقا جان خلاص کن خودتو دیگه اما یه چیزی یه فایلیه میخواییم براتون پخش کنیم که یک خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی رفته که با به قول معروف تیم تکواندو صحبت بکنه بعد مربیشون کره‌ای هستن بعد این خانمی که بذار خودتون بشنویم ببینین چی ترجمه دارن میکنن ایشون ترجمه شو شما لطفا گوش کنید ترجمه چی جور ترجمه میکنن
به تو خسته نباشید میگم همینطور به خانم چانگ به عنوان سرمربی در واقع شما خانم حاجی پور از شما میخوام در خصوص شرایط آمادگی شما صحبت بکنم البته با همون زبان جالبی که براشون ترجمه میکنید بفرمایید
سوری شما چند سال ایران کام من گوشی و نو گوشی ها چجوری استری گوشی ها الان گوشی ها من مدل داری نداری
یه زبان جدید در دنیا شما نمیشون متوجه میشن
ایشون کره ای حرف میزنن بعد من ترجمه میکنم
شما کره ای بلدی چرا هم کره ای نپرسین
خب من کره ای سخت خب حرف زدن کره یا فارسی یا انگلیسی رو با هم حرف می‌زنن.
من حفظ کردم اون جمله کیشو می‌خوام.
باری کرد.
شاید.
بسیار خب، به هر حال بفرمایید.
ایلیان تاگو دان هاچی اوندو اکو. چیکو سوزاو.
بله، ایشون کره‌ای حرف می‌زنن، صحبتای می‌کنن. بعد ایشون گفتم مربی تیم همین تکواندو هستن. این خانم هاجیلو هم قراره الان ترجمه کنن، الان ترجمه قراره بکنن حرفای چونو ترجمه.
این حرفی که الان زده من خوب کامل متوجه نمیشم، قبلا با هم فارسی و کره‌ای حرف زدیم و الان میتونم ترجمه کنم.
ایشون نظرش عوض شده بود یه چیزی گفته بود؟
نه نظرش عوض نشد.
بفرمایید.
خب میگن که یه سال و چهار ماه تو اردو هستیم. خب از اون موقع که اومدن تو اردو، خب من از اون همونطوری بودم.
آها، همونطوری خودش بر خودش هر چی دلش میخواد اینجا میگه ترجمه میکنه. یعنی اصلا اون حرفایی که اون خانم اون موقع زده نفهم، قبلا با هم هماهنگ کردن فارسی کره ای انگلیسی با چیز حرف زدن، بعد این ترجمه میکنه. حالا ادامه داره.
ایشون در مورد شرایط فعلی شما میتونن برای ما توضیح بدن الان نسبت به برنامه های تمرینتون دقیقا در نقطه خوب و مطلوبی قرار دارید؟
سانیم الان ترینینگ یستردی، امروز، تومارو، من ترینینگ، شما تاکینگ، من گوشی ها آن دسته هلی خوب.
سلام میکنم به شما که طرفدار پرپا قرص مسابقه من هستین و الانم با هیجان خاصی نشستین پای رادیو منتظرین تا یه رقابت داغ و سراسر دلهوره رو براتون پخش کنیم. باز هم یادآوری میکنیم که هر کسی که میخواد اینجا برنده بشه، باز هم شما شرمنده عزیز هستین که برنده ما این. خب دیگه بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و به اتفاق میریم با اولین شرکت کنندمون که از طریق خطوط تلفن با ما همراه هستش آشنا بشیم. الو، شرکت کننده عزیز صدای منو دارین؟ الو،
سلام، من نور چشمیان هستم، شغل آغازاده، خیلی خوشحالم که تو برنامه تو شرکت کردم.
بله، ما هم خوشحالیم که شما رو تو این مسابقه داریم. خب دوست دیگه شرکت کنندمون صدای ما رو دارین دوست عزیز؟
بله، سلام آقا آرتا، منم منفی زاده هستم، ممنونم مسابقتون.
خواهش میکنم. خب طبق قرعه که انداختیم ما با آقای منفی زاده شروع میکنیم.
بله،
میدونین که مسابقه ما سه مرحله داره و هر کدوم از شرکت کننده ها جداگونه و در 20 ثانیه به سوالا جواب میدن و بعد جوری ما تعیین میکنه که کی جواب درست رو داده.
بله،
آقای
بله.
منفی زاده شما اول جواب میدین، زمان رو صفر میکنیم و من سوال رو میخونم.
بفرمایید.
به نظر شما آیا همه مردم ایران برای اینکه بازداشت بشن شانس مساوی دارن؟ منفی جان برو بریم.
بله، چیزه نارتا جان، این چه حرفیه میزنی؟ مگه میشه شما به جای وز باشی بعد کسی بتونه بهت بگه بالای چشمت ابروه اینا هوای همدیگر رو دارن، نمیذارن کسی خودشون بیافته تو زندان یا دستگیر بشه دیگه. آره، اما خدا نکنه یه آدم عادی مثل من دست از پا خطا کنه، باباشو میارن جلوی.
خب ممنونم، وقت شما تمومه، بریم سراغ آقای نور چشمیان. الو، الو نور چشمیان جان.
نور چشمیان هستم، از اینجا دیگه خونم.
عزیزم جواب سوالو بده، وقت داره میره.
بله، گزینه دو درسته.
چی؟
پرتغال.
جانم؟
من بازی مارکوچ انتخاب.
نور چشمیان جان وقت تموم شد، بابا گوش کن به مسابقه. خوابیده بودی؟
قول میدم جبران کنم، من قول میدم.
ببینم چه میکنی. خب بریم ببینیم جوری عزیزمون چی میگن و ما. بله خیلی خب، من الان یه قانون از مسابقه رو یادم اومد که اگه یکی از شرکت کننده ها به هر دلیل به سوال جواب نده اون سوال حذف میشه. بله، همین الان یادم اومدش. بله
بابا، یعنی چی من جواب دادم آرتا جون؟ یعنی چی
دیگه؟ قانون عزیزم کاریش نمیشه کرد. بله، هیئت جوری عزیز هم دهان مبارک رو ببندن، میریم برای سوال دوم. منفی گوش کن، یه بار بیشتر نمیگم. به نظر شما بهترین راه مبارزه با کارهای خلاف بگیر بگیره؟ منفی زود برو.
نه بابا، بگیر بگیر همه چیو بدتر میکنه، مردم میرن تو زندان ها، هرچون هم که بلد نیستن اونجا یاد میگیرن. این دوباره خوابید که باید بیشتر سعی بشه که ریشه های مشکلات رو درست کنن. بعدم بابا آخه واسه خیلی هم مسئله نیازی به گرفتن نیست، چه تذکر به مردم بدن خوش درست میشه دیگه. اینا همه چیو میخوان با بگیر ببند و اینا درست کنن، نمیشه که اینجوری.
منفی جان بس دیگه، چرا حرف میزنی؟ خب آقای نور چشمیان. الو،
من بازی ماک مکعب ها رو انتخاب میکنم.
آخه سوال و جواب بده نامزد، یه چیزی بگو دیگه، هرچی حالا بگو.
من خیلی موافقم با این موضوع و اینجوری میتونه باشه و فقط مسئولی لطف کنن پشت صحنه هاشو زیاد کنن.
این چی میگه؟
چون میدونین آدم خیلی وقت میذاره برنامه رو تا آخر میبینه، اون آخر پشت صحنه ها خیلی میچسبه دیگه.
به 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 به، خیلی جواب نمادین و خوبی بود. من که فکر کنم جوریمون انتخاب خودشونو کرده باشن.
یعنی چی نمادین؟ این چی گفت هستن؟ درباره چی حرف زدن؟
بچه های جوری به من بگن جان؟ خب آقای نور چشمیان، به علت جواب خیلی نمادین و چند پهلویی که دادن، برنده این مرحله هستن. بله، مبارکشون باشه.
برنده کی؟ آخه بابا چی گفت آخه؟
منفی جان، واقعا فاز منفی میدی یا همش؟ سعی کن در خودت این توانایی ایجاد کنی که موفقیت دیگران رو بتونی ببینی.
بابا موفقیت؟
بله، حالا میریم سراغ سوال آخر.
عجب، ببین تو
به سوال من باید در سه کلمه جواب بدی. منفی خیلی زود بگو ببینم رمز کم شدن میزان بگیر بگیر در جامعه چیه؟
رمز کم شدن میزان بگیر بگیر در انجام کارهای فرهنگی.
بله، حالا نور چشمی انجان شما. الو،
من بازی با اعداد انتخاب میکنم.
واقعا که به بچه جواب نمادین خوبی. بازی با اعداد. جوری جان به من بگین که انتخاب درست انجام دادین تا همه بریم بازی با اعداد انجام بدین.
بابا بازی با اعداد چه، حالش خوب نیست.
بله نه، همینی که من میگم. بله آقای نور چشمیان، به علت جوابهای غیر مستقیم و نمادینی که دادن، برنده این قسمت و برنده کل مسابقه هستن. تبریک میگم نور چشمیان جان. چیزی شب نیستیم خدمت بابا. آره قربونه، شب شب.
بابا اینجا چه خبره؟ یارو پرت و پلا میگه برندشم کردین؟ آره تو خیلی نامردی. یعنی ببین حالم ازت به هم میخوره ها. ببین
عزیزم مؤدب باش، باید توانایی نور چشمی بودن نه چیز تحمل بالا رفتن دیگران رو در خودت ایجاد کنی. خب من تا این شرکت کننده کلاسمون بیشتر از این بی‌ادبی نکردم با شما خداحافظی میکنم. یادتون باشه که برنده همیشگی ما شما هستین.
من میام اونجا ببین جهنم.
خجالت بکش، بی‌ادب بی کلاس. به مسابقه بود دیگه. آقا جان قطع کنین آقا بیکربیتو.
بله
فقط کمونه که من بیام به این آقا جان رو پس بدم. جمعش کن آقا، خجالت بکش. بیجانده
اما کاغذ قلم، کاغذ قلم بیارین. راه مبارزه با چیزه، مقابله با بگیر بگیر. ما میدونیم البته اون هوا و فضای معنوی که توی شمال کشور وجود داره و همه مردم اونجا میرن تا حالات معنوی خاصی بهشون دست بده و اصلا بترکونن، خصوصا این جک جوونایی که میرن شمال میخوان یه سه چهار روز دور از چشم خانواده حال و حول کنن. خب از مواد لازم غیر قابل چشم پوشی برای حال و حول آب جنگولیای مختلفیه که در سطح میهن اسلامیمون الحمدلله به وفور هم وجود داره. منتها اولا تو شمال قیمتا گرونه، بعد هم این که خب جنسش مطمئن نیست. اینه که خیلی از عزیزان مثلا اگر تهران تشریف فرما میشن شمال، همون تو مبدا از ساقی مطمئنی که همیشه ازش خرید میکنن مواد محترقه مربوطه رو میگیرن میبرن شمال. منتها برادرای نیروی انتظامی که غاغ نیستن که اونجا مثل چی وایسادن، به خصوص تو ماشینی که 4-5 جک جوون باشه، خصوصا که یه وقت دختر و پسرم باشن، یعنی از باتری ماشینتون هم برادر مامور میچشه، نکنه اینکه یه وقت الکلی چیزی توش باشه. پیشنهاد ما اینه که یه بار که خانوادگی با پدر مادر مثلا مادر بزرگتون داریم میرین شمال، این مواد بی تربیت رو به مقدار کافی با خودتون ببرین، یه جا انبار کنین، تا موقعی که با عزیزان در اداف مربوطه اعزام شدید موقعیت شمال، بزنید به انبار و حالش ببرید. آه یه را دیگه هم هست، اونم اینه که با تاکسی برید. با همین تاکسی های سواری که میرن شمال، بله هرچند میخوای به خود ببر، اونا معمولا مورد علاقه برادرای مامور نیست، کاری بهشون ندارن، از ما گفتم بود دیگه. بله دوستان خیلی ظاهرن اصرار دارن که مواد خاص عشق و حال و تازه به تازه با خودشون ببرن شمال. تعدادی از بر بچه ها میخوان بیات نشه، به همین خاطر خواستن حتما راهکاری برای حمل براشون ارائه بدیم. ببینید ما که فقط آب معدنی و رانی هلو میزدیم قدیما، ولی از بعضی از این رفقای خلافکارمون که الانم زندانن اتفاقا، شنیده بودیم بعضی از عرقیات گیاهی از نوع سگیش، البته توی کیسه فریزر هم جا میشن، درشون هم میشه گره زد، از اونجایی که قابلیت انعطاف‌پذیری بالایی به عرق مورد نظر میده این کیسه فریزر، به همین خاطر میتونه در تمامی سوراخ سنبه‌های مربوط به هر اتومبیلی
به هر حال جاساز بشه دیگه. بله دیگه، اینم از خاطرات قدیم. تو رو خدا اصرار نکنین دیگه، همینه را کافیه دیگه، بقیه رو خودتون پیدا کنین دیگه. آقا جان آخه بابا بدآموزی داره آخه، اگه من بخوام بیام بگم با سرنگ آب معدنی رو بکشین بعد دوباره با همون سرنگ عرق مورد نظر رو تزریق کنین، کار سختی هم هست. حالا سرنگ بخوام برین از داروخانه بخری، یه وقتی ببینه میگه واسه کاری میخوای بالا جان. میفرماین خودشون راحت ترش بلدن که چجوری باکس شیشتایی آب معدنی رو یه جوری واکنن، خالی کنن، همه رو دوباره پرش کنن، بذارن سرجش. انگار از خود کمپانی همین الان آب معدنی تازه رسیده. دمتون گرم بابا. دیگه توصیه من رانی بخوره، میخواین چیکار آخه؟ اما مادر بزرگ امشب نوش رو با قصه مردمی خوابوند که سالها حسرت کشیده بودن برای به دست آوردن چیزایی که خیلی ساده و طبیعی بودن. مردمی که دوست داشتن اگه هر وقت از شب یا روز دلشون گرفت و اومدن تو خیابون، بتونن با امنیت و خیال راحت قدم بزنن، هوا بخورن، خوشحال باشن. اما مردم خیلی غصه می‌خوردن که نه تنها زن و بچه‌شون از ترس قلدورا و مزاحما نمیتونستن این کارو بکنن، حتی از دست مامورای حاکم شهرم امنیت نداشتن. اما انگار مامورای حاکم شهر این چیزا رو دوست نداشتن. رنگی بودن رو دوست نداشتن. مردم اون شهر خیلی غصه می‌خوردن. شاید این حرف واسه تویی که صدای منو میشنوی تکراری باشه که با قصه خوردن مشکلی حل نمیشه، ولی شاید گاهی باید به مشکلاتمون فقط لبخند بزنیم. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون. نمیدونی که لبخند چقدر رو من اثر داره.
خبر داره برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن. تو میتونی نگو دیره بمون، دنیا ما زیبا